الدنيا عمل الحال يقول في الدنيا قول الصالحين قول المؤمنين ويعمل فيها عمل الفاسقين. سرد الجمله های اوله. ببینید آقا ما اگه امروز بریم به علی عرض بکنیم آقا نصیحتی بکنیم قطعا از همین ردیف با ما صحبت خواهد کرد. فرمود لا تکن ممن یرجو الاخرت به غیر العمل. نصیحت من به تو این که از کسانی نباش که امید به آخرت میبندد ولی بدون عمل. این امید کاذب است، این رجای کاذب است. و یرج توبتا به طول العمل، از اون کسان نباش که توبه را دوست دارد، دلش میخواد توبه بکنند ولی با طول عمل، یعنی با آرزوی دراز، یعنی این که میگه انشاءالله دیر نمیشه، دیر نمیشه، وقتش هنوز باقی، هی توبه را تأخیر میاندازد. ای مرد از اون کسان نباش که آخرت رو دوست میدارد ولی عمل نمیخواد بکند. توبه رو دوست میدارد ولی ای تأخیر میاندازد و میگوید دیر نمیشود، وقت ما هنوز باقی. جمله بعد این بود، یقول فی الدنیا به قول الظاهرین و یعمل فیها عمل الراغبین. از اون کسان نباش که وقت سخن میگوید سخن مردمی است که بی اعتناف به مادیات دنیا، اما وقتی که پای عمل میرسد یه آدم اسیری، یه آدم بیچاره ای. عمل است، عمل شیفتگان است، عمل مغروره های به دنیا. خب عرایض خودم به همینجا خاتمه میدم و چند کلمه دعا میکنم. خدایا تراغتا میدهیم به حق ذات مقدست و به این دین زندت که طرف تفکر ما را از اسلام تفکر زندهی قرار بده. خدایا این آسیبه هایی که بر تفکر اسلامی ما وارد شده است، ما را موفق بدار که این آسیبه ها را از خودمون دور بگرداریم. خدایا ما را از اون کسان قرار نده که آرزوی آخرت را دارند ولی بدون عمل. خدایا به همه ما توفیق عمل و توفیق خلوص نیت کرامت بفرما. خدایا به همه ما رشد اسلامی، رشدی که مصلحت خودمون را از نظر اسلام و مصلحت دنیای اسلام را درک بکنیم، چنین رشدی عنایت بفرما. اموات همه ما
برابر با 15 ربیع الاول 1390 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری. موضوع سخنرانی احیای تفکر اسلامی، قسمت سوم.
الله و رسوله و حبیبه و سکیه و حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. از جمله مسائل و مطالبی که در قرآن کریم عنوان شده است مسئله موت و حیات است. مسئله موت و حیات در جمیع مراتبش در قرآن مطرح است، البته برای هدفها و منظورهای مختلف. حیات نباتات، حیات حیوانها و حیات انسانها، و چون بحث ما درباره مطلق حیات نیست، درباره نوعی خاص از حیات هست که او را حیات انسانی می‌نامیم، در باره سایر اقسام حیات بحث نمی‌کنیم و مخصوصاً به عنایت و توجهی که قرآن به این نوع از حیات دارد توجه می‌کنیم. این همه ما اینطور خیال میکنیم، میگیم مثلا یک نفر انسان تا وقتی که این قلبش کار میکند و تا وقتی که این اعصابش فعالیت دارند، تا وقتی که این نبضش میزند و تا وقتی که در روی زمین راه میرود، این دیگه زنده است. این شبت به یک انسان گفت که اون مرده است، اون وقتی که طبیب گوشی را روی قلبش میگذارد و بعد اعلام میکند که قلب به کلی از حرکت ایستاده است. این راست است، همین طور است، ولی این زندگی انسان زندگی انسانی انسان نیست، این زندگی حیوانی انسان است. انسان باید این زندگی رو داشته باشد، ولی زندگی مشترک اوست با همه حیوانها. یعنی یک سگ هم که زنده است همین نوع زندگی رو دارد. سگ هم قلبی دارد، اعصابی دارد، رگهایی دارد، خونی در جریان دارد، اعضا و جوارحی دارد. گوسفند هم از همین قبیل، اسب هم از همین قبیل، الاغ و گاو هم از همین قبیل. ولی در قرآن یک نوع حیات دیگر برای انسان اعلام شده است غیر از این حیات. یعنی انسان از نظر اون منطقی که قرآن کریم دارد ممکن است زنده باشد، یعنی در میان مردم راه برود، قلبش ضربان داشته باشد، اعصابش کار بکنند، خون در بدنش در جریان باشد، ولی در این حال با اون منطقی که قرآن دارد این زنده نیست، مرده است. این تعبیر اساسا مال خود قرآن است. مثلا در یه جا قرآن میگوید لتنذر من کان حیا، یعنی مردم را به دو دسته تقسیم می کند، مردم زنده و مردم مرده. و بعض می گوید به این که این قرآن روی افرادی اثر می گذارد که یک شاهده ای از حیات در اونها باشد،
اما اون کسانی که مردند قرآن هم روی اونها اثر نمی‌گذارد. اون مقصود از این مردگی و زندگی چیست؟ باید این مطلب را قرآن در جای دیگری بیان کرده است که هر کسی که به این دنیا میاد با یک فطرت خدازاده به این دنیا میاد، با یک فطرت حقیقی به این دنیا میاد، با یک فطرت حقیقت طلبی به این دنیا میاد، با یک فطرت کاوشگری به این دنیا میاد. ولی همین نور فطرت در بعضی از اشخاص خاموش می شود. وقتی که این نور فطرت خاموش شد، این تبدیل می شود به یک موجود مرده. به ظاهر زنده است ولی در باطن مرده است. و باز تعبیر دیگر قرآن کریم دارد که همین اشخاصی که یک شایبه از حیات در اینها هست، وقتی که قرآن به زمین در زمینه روح اینها بذر میافشاند، اینها مثل یک سرزمین سبز خرم میشوند. یعنی قبلا مثل یک زمین مستعد بودن، بعد مثل یک زمین میشوند، مثل یک باغ میشوند، مثل یک کشتزار میشوند که درختان و گیاه ها و گل ها و انواعی از روزنی ها در وجود این ها پیدا می شود. مثلا این تحضیر قرآن است: از من کان میتن فا احییناه، از من کان میتن فا احییناه. آیا اون کسی که مرده بود ولی ما او را زنده کردیم با این قرآن؟ و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، ما برای این نوری قرار دادیم که به موجب اون نور در میان مردم راه می رود. یعنی وقتی که در میان مردم راه می رود، یکی که همراه خودش چراغ دارد، در روشنایی حرکت می کند. آیه سمیتی که من مثله که ظلماتی لیسه به خارج منها. یکی دیگر از آیاتی که رسمن مردم را به دو دسته منقسم کرده است: دسته زندگان و دسته مردگان. و قرآن را آیل حیات معرفی کرده است، پیغمبر را محیی معرفی کرده است، زنده کن معرفی کرده است، حیات بخش معرفی کرده است. این آیه که در ابتدای سخنم همین امشب و در یک جلسه که در چهار هفته پیش تحت همین عنوان بحث کردم قرائت کردم، این شاید صریح‌ترین آیات قرآن است در این مورد. می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. چقدر تعبیر زیبا و قشنگ و عالی و صریح است. ای مردمی که ایمان آوردید، اجمالا تصدیق کردید این پیغمبر را، برنامه این پیغمبر را که شما را دعوت میکند به چیزی که شما را زنده میکند، این برنامه را بپذیرید. اسلام همش زن از حیات زندگی میزند. این پیغمبر برای شما چی آورده است؟ حیات آورده، زندگی آورده. شما الان مرده اید، خودتون نمی فهمید. یه تسلیم این تغییر روحانی بشدید، تسلیم این تغییر مسیحا زن بشدید تا ببینید چگونه به شما زندگی می دهد. زندگی یعنی چه؟ زندگی یعنی بینایی و توانایی. تفاوتی که زنده با مرده در این جهت هست و به هر درجه که بینایی بیشتر بشود و توانایی بیشتر بشود حیات بیشتر است. ما چرا به خداوند کلمه حی را اطلاق میکنیم؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. من ذم هو الحي الذي لا يموت؟ چرا ما به خدا میگیم زنده؟ آیا معنی زندگی این است که قلبی وجود داشته باشد و خونی وجود داشته باشد، قلب حرکت بکند؟ این معنی که خدا زنده نیست، یعنی خدا که قلب ندارد، خدا که رگ ندارد، خدا که خون ندارد که در جرایت بدن ندارد و خونی در بدنش نیست که جرایم پیدا کند. آیا زندگی یعنی نفس کشیدن، هوا را فرو بردن و بیرون دادن؟ نه، این معنی زندگی نیست. اصل معنی زندگی یعنی آن اینها برای ما شرایط زندگی ما هستن، نه خود زندگی. خود زندگی بینایی و توانایی، دانایی و توانایی. خدا از این جهت به خدا ما میگیم حی و حی مطلق که دانای مطلق است و توانای مطلق است. از این جهت ما به خداوند تبارک و تعالی میگیم حی که آثار حیات در وجود مقدس این بار میشود. راحت است، رحمت است، او رحمان است و رحیم است. از زندگی هم که یعنی دانایی و توانایی. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در نامه اسلام، در نامه دانایی و توانایی، همون برنامه‌ای که اسلام نشون داد، قرن‌ها نشون داد که برنامه دانایی و توانایی. بنابراین پس اون تفکری که اون طرز تفکری که نتیجه دانایی نباشد را اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجه توانایی نباشد او از اسلام نیست. اون طرز تفکری که نتیجه سکون باشد، عدم تحرک باشد، بی خبری باشد، بی اطلاعی باشد، او از اسلام نیست. اسلام دین حیات است. دین حیات با بیخبری ناسازگار است. دین حیات با ناتوانی و با عجز ناسازگار است. شما همین رو میتونید به عنوان یک مقیاس کلی برای اسلام همیشه در دست داشته باشید. در این مثل هفته پیش که من در این روزی صحبت میکردم، یه بحث را که یکی از عناصر حیات اسلامی بود، از عناصر حیات در تفکر اسلامی بود، براتون عرض کردم، مسئله عمل، مسئله این که انسان اسلام کوشش دارد و سعی بلیغ دارد در تعلیمات خود که سرنوشت انسان را به عمل انسان وابسته بداند و وابسته معرفی بکند. یعنی انسان را متکی به خودش بکند، متکی به اراده خودش بکند. وقتی به انسان گفته ای انسان ثوابت تو به عمل تو بستگی دارد، شقاوت تو هم به عمل تو بستگی دارد. عمل به چی بستگی دارد؟ به خواست خود او، به اراده خود او. این از این انسان یک موجود متکی به خود می شود، متکی به کردار خود می شود، متکی به شخصیت خود می شود. شوخی که به بشر اینجور بگن و لیسل انسان الا ما سعا، از این سریفتر بیلی چیزی پیدا نمیشه برای انسان جز اون چی که با سعی و کوشش و عمل به دست آورده چیزی نیست، و یک حق را عجیب خودش عامل تحرک است، عامل بیداری، عامل بینایی، عامل توانایی. انسان را امروز علمای تعلیم و تربیت کوشش میکنن، چقدر هم کوشش میکنن و چه میدیا کوشش میکنن که به اصطلاح حس اعتماد به نفس را در افراد انسان بیدار بکنن و به جا هم هست. اعتماد به نفسی که اسلام بیدار میکنه اینجور بیدار میکنن. امید انسان را از هر چطور لعنال خدا خلیفهات میبرد، یعنی از هر چطور یعنی اگر انسان بخواد امید بدخشد از راه عمل باز باید بو هم امیدوار باشد. بس پیوند انسان با هر چیزی و با هر کسی از راه عمل است. شما نمیتونید با پیغمبر مرتبط باشید جو از راه عمل، نمیتونید با امید و امیتالت مرتبط باشید جد از راه عمل، نمیتونید با صدیره تاهره مرتبط باشید جد از راه عمل. یعنی اونها راهی جد راه عمل یعنی اسلام بطور کنید، راهی جد راه عمل برای هر پیوندی و برای هر ارتباطی دسته است. یه حدیثی الان یادم آمد از پیغمبر اکرم که یادم هست از همون حدود 17 سال پیش این حدیث را در یک جای خوندم، عجیب خودم تحت تاثیر این حدیث قرار گرفتم و دیدم به این که راستی در زندگی پیغمبر اکرم چه تابلوهای عجیب پیدا می شود که در تاریخ احدی شما چنین تابلوهایی نمیتونید پیدا بکنید و چنین جمله‌های عالی و پرمعنی. و وقتی انسان فکر میکنه بدون یه مرد قومی در یک همچون محیطی اینطور جمله‌ها اینطور تابلوها در زندگی خودش ساخته است، غرق در حیرت میشود جز این که اقرار بکند به خارق العاده بودن اون راهی ندارد. حدیث این هم در کتاب داستان و آثار خودم این نقل کردم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از مسافرت هایی که میرفتن با اصحاب نقل نکردن در کدام مسافرت بوده است. سفر جنگ بوده است، سفر زیارت بوده است، زیارت مکه دو سه بار رفتم، به قصد حج و قصد عمره القضا یا حجه الوداع کجا بوده من نمیدونم، ولی همین قدر نوشتن که اصحاب با رسول خدا که میرفتن موقع زور که رسید دستور دادن که قافله اینجا پایین بیان، قافله پایین آمد. حضرتی از مرتب خودش پایین آمد، رسول خدا هم پایین آمد و از جهتی را گرفت و به اون سو می رفت. فکر کردن لابد برای قضای حاجتی حضرت می رود اونجا. همه از ها پیاده شدن، بعد دیدن که حضرت بعد از اینکه مدتی از مبلغی از این مرکب خودش از این شطر خودش دور شده بود وقتی هم برگشت. حتی خیال کردن که حضرت این سرزمین را مناسب برای فرود آمدن تشخیص نداد، آمده که فرمان بده از اینجا بریم در جایی دیگه پایین بیاید. برگشت به طرف مرکب خودش، با اهلی هم یک کلمه حرف نمی زند. آمد و آمد و آمد تا به تعلیم مرکب خودش که رسید دیدن که داد بود در اون مثلا خورجی میگه هم را داشت که هر جا بود از یا توبایی که مثلا اونجا بود یه اقالی اقال نفت آبند شطور زانوبند شطور این زانوبند شطور را در آورد و زانوهای شطور خودش بعد در آخر از راه خود بسید همون مقصدی که آبند بیرن از ها فهمیدن که این راه دور را از داد برگشته فقط برای همین که زانوبند شطور را بفند در کار بیم کچکی اشهد ان لا اله الا الله. شما اگر برای این کاری برگشتی چرا به ما فرمان ندادی؟ حالا این اصحابی که اصلا فدایی هستن اگر بهشون بگن به دریا بریزید و افتخار خودشون رو به دریا میریزن، اگر بگن توی آتش برید و افتخار توی دریای آتش میرن، اینها که در جلوی شمشیرها میرن افتخارشون این است که فرمان میره اطاعت میکنن. یا رسول الله چرا فرمان ندادید از دور که ما این کار رو بکنیم؟ حالا بیرید چه جمله اینجا فرمود؟ فرمود لا یتعن احدكم من غیره ولو بقرنتون من سواق. فرمود هرگز در کارها از دیگران کمک ندوید ولو برای اینکه امر کوچکی باشد، ولو برای اینکه یک دهن مسواک از دیگری بخواهید. یعنی کار خودتون را تا اون حدی که برای شما ممکن است که خودتون میتونید انجام بدید از دیگری نخواهید. ببینید چقدر بجا. حالا اگر همین جمله را پیغمبر یه وقتی برای اون منبر گفته بود اونقدر اثر نمیبخشید. این جمله را در یک وقتی پیغمبر میگوید که خودش اول عمل میکند بعد به دیگران میگوید. طلبان این جهت هست، این یکی از اون اصول تعلیمات اسلامی، یکی از اون نقاطی که تفکر اسلامی را زنده میکند. عمل، عمل، اتکای به عمل. یکی دو موضوع دیگر برای امشب میخوام از اخلاقیات اسلامی یعنی از اصول تربیتی اسلامی برای شما بحث بکنم. مسائل تربیتی بسیار مسائل حساسی است، تیغ دو دم است. یعنی این مسائل اگر خوب و صحیح آموزانیده بشود اثر بسیار عالی دارد، ولی اگر یه خورده یه ذره از این جایی که دارد از مسیر خودش منحرف بشود صد درصد اثرش معکوس است. و من خودم در حدودی که مطالعه دارم نقصیتاً این قرآن کریم زیاد در این زمین مطالعه دارم، من میدونم که مفاهیم اخلاقی اسلامی، مفاهیم تربیتی اسلامی غالب آنها اگر نگویم تمام آنها به یه شکل وارونهی الان در افکار ما مسلمانان وجود دارد. یک مفهوم زنده کننده است توکل در قرآن. وقتی انسان توکل را در قرآن میخونه میبینه توکل یک مفهوم حماسی است، یعنی هر جا که قرآن میخواد بشر را وادار به عمل بکند، میخواد ترسها و دینها را از انسان بگیرد، میگه نترس، توکل به خدا کن، تکیت به خدا باشد، برو تکیت به خدا باشد و حقیقت رو بگو، به خدا تکیه کن و از کثرت انبوه دشمن نترس. یک مفهوم حماسی است. ولی وقتی که شما همین توکل را در میان تفکر امروز مسلمین جستجو میکنید، ببینید یه مفهوم مرده است.
میگه ای بابا برش کن، به خدا توکل کن برش کن. نمیخواد به خود توکل، به خدا دیگه نمیخواد. همه در جایی نمیخواد. وقتی ما میخواییم که ساکن بشیم، وقتی میخواییم جلوش نداشته باشیم، وقتی میخواییم وزیفه را از خودمون بیور میکنیم، پست سر میخواییم بیندازیم، اون وقت به مفهوم توکل میکردیم. درست مفهوم توکل وارونه اینکه که قرآن تعلیم داده است در افکار ما وارد شده است. باید فرصتی باشد من آیات توکل را یکی برای شما بخوانم و از روی قرآن ثابت بکنم که توکل در قرآن چه مفهوم عالی حماسی حیات بخشی دارد. همین یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یه مفهوم دیگری داریم، این مفهوم من امشب فی الجمله براتون صحبت بکنم. کلمه زهد را ما در قرآن نداریم. این مفهومی که الان داریم میگیم انسان باید زاهد باشد، کلمه زهد را در قرآن نداریم. ولی کلمه زهد مسلماً در سنت پیغمبر و در اخبار و احادیث ائمه اطهار آمده است. در زهد، در خود کلمه زهد شک نمی شود که در اون مفهوم و معنی زهد هم هیچ شک نمی شود که در قرآن آمده است. مخصوصا در کلمات امیر المومنین. در میان ما هم کلمه زهد خیلی رایج است. ولی ما اگر زاهد را اونطوری که در اخبار سنت معرفی کردند بخواییم جستجو بکنیم، اون زاهد غیر از زاهدی که ما امروز در جامعه میشناسیم، لقب زاهد هم که بیرون به خیلی افراد میدن، میگن آقا فلانکس بسیار بسیار آدم زاهدی. وقتی که ما میریم سراغ زهدی این آدم، البته ممکنه خوبی هم داشته باشد، حتما خیلی خوبی هم دارن جلاش خواست، ولی ببینیم زهد این آدم فقط جنبه منفی دارد و بس. یعنی آدمیست که در زندگی به کم قناعت می کند، در زندگی به کم قناعت می کند. میگیم پس هر کسی که در زندگی به کم قناعت کرد پس این زاهد است. نه اینجوری، بله، همیشه در زندگی خودش جزء شرایط زاهد یکی همین است که در زندگی شخصی و فردی خودش جوری باشد که به کم نتواند قناعت بکند و به کم قناعت میکند و این فلسفه دارد. اما نه هر کس به کم قناعت کرد او زاهد است. این مسئله یه مقداری براتون توضیح بدم. زهد مربوط به مال دنیا، مربوط به ثروت دنیا و حتی مربوط به مقام دنیا، مقامات دنیا. شما اگر اسلام بپرسید آیا در اسلام مال و ثروت دنیا آیا خوب است یا بد؟ در اسلام حتی مقامات داشتن، مقام پست داشتن آیا خوب است یا بد؟ جواب این است، مال و ثروت دنیا برای چی و برای چه هدفی؟ ثروت خودش قدرت است. ثروت قدرت است، پست هم قدرت است. این قدرت را شما برای چه هدف و چه منظوری میخواید؟ یه وقت جنابالی یا آدمی هستید بنده و اسیر شعبات خودتون، از این مال سرمت که قدرت هست میخواید حوثهای فردی و شخصی خودتون اشباع بکنید. شما بنده هوای نفس هستید و هر چه را در راه هوای نفس مطرح بکنید میخواد نام ثروت باشه، میخواد جاه مقام باشه، میخواد علم باشد و میخواد عبادت و دین باشد، هر چیزی که در خدمت هوا و هوس قرار بگیره اون دست شما. اما اگر شما از همین قدرت اول خودتون اگر اصلاح کردید، اگر شما هواپرست نبودید، اگر شما خودی را از خودتون دور کردید، اگر کسی بودید که در این اجتماع هدف داشتید، هدف اجتماعی داشتید و هدف اجتماعیتون هدف خدایی بود و الهی بود، اون وقت مال و ثروت که قدرت است در طریق این هدف خودتون به کار میبرد و عبادت است. جاه و مقام را هم شما اگر برای اون هدفهای معنوی خودتون بخواهید و عبادت است. اینه که من میگم، از خودم نمیگم، تعبیر امام صادق است. به یه دفعه همین زاهده های احمقی که در همون زمان هم تازه پیدا شده بودن آمدن در امام مباحثه میکردن، حضرت اونها این دو فرمودن اما اگر مطلب اینجوریست که شما میگید، از یوسف پیغمبر قرآن او را پیغمبر میداند، در ردیف پیغمبران ذکر میکند، بنده صالح خدا، چرا وقتی که از زندان بیرون میاد و وقتی که تبرئه میشود معلوم بشود گناهکار نیست، فوراً به عزیز مصر میگه اجعلنی على خزائن الارض انی حفیظ علیم. فوراً فوق میخواد، بزرگترین فوقها را میخواد. میگه تمام این دارایی را، وزارت دارایی را، هر چه هست در اختیار من بگذار. چرا؟ چه قرآن این را از یوسف نقل کرده است و در یوسف عیب نگرفته است و یوسف را دنیا پرست معرفی نکرده است؟ چون یوسف دنیا پرست نبود. یوسف از اول زندگی نشون داد خدا پرست است نه دنیا پرست. یوسف اون پست و مقام و هر چه را که میخواد برای اون هدفهای معنوی و الهی میخواد، چون برای هدفهای معنوی و الهی میخواد ای که دنیا نیست، این آخرت است. ریشبی توی بود باز همین احادیث را خوندم در همینجا در باب امر معروف نهی از منکر. علمای اسلام میگویند ولایت از قبل جائر حرام است. یعنی اگر حکومت ظالمی باشد، کسی بخواد از ناحیه این حکومت ظالم پوست بگیرد، عمل حرامی مرتکب شده، حرام بزرگی هم هست. ولی اگر کسی بخواد پوست را از ناحیه حکومت ظالم بگیرد ولی هدفش از گرفتن این پوست خدمت باشد، نجات دادن مظلومه ها باشد، این نه تنها گناهی به فتوای بعضی از علما مستحب است و به فتوای بعضی دیگر واجب است. واجب است این پست را، نه تنها قبول پست کردن گرفتن حرام نیست، قبول پست از ناحیه حکومت ظالم برای کسی که هدفش از این کار خدمت و مبارزه با ظلم و نجات مظلوم است، این نه تنها حرام نیست، به قول واجب شده و به قولی مستحب است. شربت هم از همین قبیل است. شما شربت داری چی داری جمع میکنی؟ این قدرت رو برای چی تعریف میکنی؟
وقتی که شما اخلاق تعذیب شده بود،
وقتی که اینها را برای هدف معنوی بزرگی داری انجام میدهی، باید این کار بکنی. اگر نکنی گناه هست. پس اسلام طرفدار دو تا قدرت هست،
یه قدرت روحی، قدرت اقتصادی.
طرفدار قدرت روحی میگه از ناحیه اخلاقی شما باید اینقدر قوی و نیرومند باشی که به دنیا و مافیهاش اطلاع نداشته باشی، بنده دنیا نباشی، اسیر دنیا نباشی.
چه عالی میفرماید امیرالمومنین،
از ذوق بین کلمتین من القرآن، علیس ذوق را از جنبه روحی و قوت روحی در تفسیر میکنه اینجور میفرماید، میگه ذوق را خدا در دو کلمه بیان کرده است، لیکن لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وقتی شما از ناحیه روحی به این مقام رسیدید که اگر تمام دنیا رو به شما بیاورد
شادی زده نمیشید، اسیر نمیشید.
اگر تمام دنیا بسته بشید از شما بگیرند، روحتون شکست نمیخورد، شما زاید هستید. اسلام طرفدار دو قوت است.
این دو تا قوت هر دو مربوط به همین مسئله زهد دنیا.
از ناحیه روحی اینقدر ما باید قوی و نیرومند باشیم
که مال و ثروت دنیا نتونه ما را دنده خودش خراب بده.
از نظر اقتصادی باید مال و ثروت رو در اختیار خودمون بگیریم، البته از طریق مشروع. مال و ثروت رو کوشش بکنیم از طریق مشروع در اختیار خودمون بگیریم تا بتونیم از این قدرت مادی و اقتصادی استفاده بکنیم. حالا وقتی این دو مطلب رو داریم که اسلام طرفدار این دو قدرت هست، قدرت اخلاقی و قدرت اقتصادی، میدونید ما زاهدهای هستیم که هم از هر ماهیه فقط طرفدار ضعفش داریم. ما زاهدی هستیم که از ماهیه اقتصادی همیشه از سرزدوری گذیدیم، یعنی ضعف رو انتخاب کردیم. یعنی مرزمی که طول نداشته باشن، سرمت نداشته باشن، خب مسلمه کاری که از اقتصاد ساخته هست اونه نمیتونن انجام بدن. باید دست به درگیزگی به پیش دیگران دراز بکنند. از این ناحیه که ما ضعف انتخاب کردیم، از ناحیه روحی هم اتفاقا ضعیف هستیم، چون وقتی که ما خودمونو با این ترتیب تربیت کردیم که از ناحیه دور نگه داشتن به خیال خودمون زاهد شدیم، یه روزی که دنیا به اون زاهد ما رو میآورد، میبینیم اختیار از کفش بیرون دست.
میبینید نه از ناحیه روحی قوی هستیم و نه از ناحیه اقتصادی قوی هستیم. پس ببینید
زود قدرت هست در اسلام، قدرت هست در اسلام، قدرت روحی.
با این قدرت روحی و قدرت روحی اون وقتی که مال و ثروت دنیا که قدرت دیگریست به شما صد نکنیزند، هیچی در خدمت شما هم قرار میگیرد. باز امام صادق علیه السلام فرمود به همون عده‌ای که عرض کردم که آمده بودن خدمت حضرت عشره اعتراض میکردن و نمیفهمیدن فلسفه زهد را نفهمیده بودن. شنیده بودن علی ابن ابی طالب در زمان خود زاهد بوده، اون خیال میشد که علی طرفدار این بود که انسان باید در همه شرایط مثلا با لباسی خلقی با سه تکه لباس باید زندگی بکند و نانجوی باید بکند، اما این نانجوی خوردن فلسفه چیست نفهمیده بودن. این به اقناعت کردن به دو تکه لباس فلسفه چیست، اینه دیگه فلسفه شو درست نکرده بودن. امام صادق بود که برای اینها تشریح میکرد که فلسفه شو ببند. علی چرا زاهد بود؟
علی برای این که میخواست انسان باشد. علی زاهدی نبود که یه گوشه و افتاده باشد و گوشه و انزما را اسمش زهد بگذارد. نه، علی مردی بود بیش از هر کسی دیگر وارد اجتماع و فعالیت اجتماع و تولید ثروت، ولی ثروت رو در کفش قرار نمی گرفت، ثروت رو اندوخته نمی کرد، ثروت رو ذخیره نمی کرد. کدام کار تولیدی مشروع است که در اون زمان وجود داشته به علی انجام نداده؟ اگر تجارت از کوه کرده، اگر زراعت از کوه کرده، اگر باغداری و درختکاری از کوه کرده، اگر حفر غرامات از قنات جاری کردن از کوه کرده، اگر زراعت کردن از کوه کرده، اگر سربازی کردن تو سربازی کردن پیش رو میبره در اسلام، سربازی کردن از کوه کرده، ولی علی در این حال همه اینها را میکرد و علی زاهد بود. علی ایامی اتفاق میفتاد که میرفت در اون باغستانهایی از مدینه که مربوط به اهل کتاب بود، مربوط به غیر مسلمانان بود، میرفت برای اونها کار میکرد، خدمت میکرد، مزد میگرفت. بعد مزد او بود که تبدیل میشد به نان، آرد میآورد، جو میآورد، گندم میآورد، اونها در خانه صدیقه طاهره سلام الله علیها با دست خودش اونها را آرد میکرد، خمیر میکرد، میپخت. ولی باز وقتی که به محتاجی، به مسکینی، به یتیمی، به اسیری وقتی که برخورد میکردن، فوراً او را بر خودشون مقدم می‌داشتن. این بود معنی زهد علی. شما اینجور زاهد را پیدا بکنید؟ علی چرا زاهد بود؟ علی اینجور زاهد بود، همدرد بود. زهد علی همدردی بود، همدردی انسانیت هست. او از اون حق 100% مشروع خودش هم استفاده نمی کرد، برای خودش به اندازه یک سرباز فقط از بیت المال حقوق قائل بود، ولی در همون هم قناعت می کرد. حاضر نبود شکم سیر بخوابد. چرا؟ دلش بهش اجازه نمی داد، وجدانش بهش اجازه نمی داد، قلب زندش بهش اجازه نمی داد. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم تو ابعدیت مطانا و حولی بطون غرقا و اکباد حرا او اکون کما قال الغائب و حسبك داعا ان تبیت بدفنه و حولك اکباد تحن الى القدس. و گفت من با شکم سیر بخوابم. از چه غذایی؟ از غذای خودت، غذای مشروع خودت. بازم حاضر به شکم سیر بخوابم. چرا؟ در اطراف من شکمهای گرسنه وجود دارد. در حالی که در اطرافم شکمهای گرسنه هست، من نمیتوانم شکم سیر بخوابم. اطراف که میگفت نه، هم خیلی دیوار به دیوار میگفت ولعل بالحجاب از الیمامه من لا سمع له فی الغور، شاید در حجاب گرسنه ای باشد که این گرسنه هم گیرش نیاد، شاید در یمامه کنارهای خلیج فارس، شاید در یمامه سکم گرسنه ای باشد که همین گرسنه هم گیرش نیاد، و چطور من شکم سیر بخوابم؟ این بهش میگم زهد. این زهد است. این از پیدای تردید انسانیت بهش استخدام میکند، نه این مردگی که ما داریم اسمشو، این بیوردگی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد، مردگی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد، بیحرکتی خودمون رو اسمشو گذاشتیم زهد. این زهد، زهد، زهد علی. و ابیت مطانا و حولی بطون غرطا و اکباد حرا او اکون کما قال القائل من از اون کسانی باشم که در بارش میگویند و حسب کذا ان انتبیت ببسنتیم، این درد تو را بس که شکم سیر بخوابی و در اطرافت شکمهایی گرسنه بخوابد. زهد همون زهدی بود که شخص مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشت که فردا شب شب ولادت با سعادت ایشان است و فردا شب در تاریخ زندگی ایشان و ولادت ایشان بحثایی خواهند کرد. با این که در اواخر عمر میدونیم پیغمبر اکرم چقدر قدرت داشت، ولی اینقدر دل زنده داشت، اینقدر اهل ایثار و اهل گذشت بود که آخرش آیه نازل شد و نهیش کرد، فرمود میان روی را از دست نده. یه وقت دیدم که وجود مقدسش موقع نماز شد نیامد. چرا؟ معلوم شد در همون وقت نماز برهنه آمده است و چیزی نداشته جز این که لباس تنش رو بکند و او بدهد و به این دلیل نتوانسته به مسجد بیاد. این دبش میگن زهد، این انسانیت است. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. میفرستد یک کسی را برش پیراهنی بخرد، میرود یک پیراهن نسبتا عالی میخرد به 12 درهم بون پول اون وقت. میاد نگاهی میکند میگه نه، من به پیراهن کمتر از این هم میتوانم قناعت کنم. 2 مرتبه میرود. وقتی میرود در سر راه خودش یک دخترکی را کنیزکی را میبیند گریه میکند. چرا گریه میکنی؟ پولی که خانه به من داده است گم کردم. 4 دینار را 4 درهم را به او میدهد. بعد خودش روانه میشود. بعد میرود 2 تا پیرهن ظاهران با اون 8 درهم دیگر میخرد. یکی برای خودش یکی دیگر باز به بعد میاد به یک اوریانی میدهد. بعد میاد میاد همین کنیز هنوز سر کوچه نشسته است. بازم گریه میکنه. چرا اینجا گریه میکنی؟ میگه چون خیلی دیر شده است. من میترسم اگر برگردم دررم من کتک بزنم. میفرماید که بیا با هم دیگر داریم تا من شفاعت بکنم. او رو با خودش میبرم. در خانه رو که نشون میدم به حضرت از پشت در فریاد میکند السلام علیکم یا اهل البیت. عادت ایشان بود وقتی که به خانه کسی وارد می شدن دستور قرآن است که بدون اجازه به خانه کسی نروید. به حضرت سلام می کردن. این کاری که ما یا الله می گیم، یا الله هم یک رمزیست، یعنی ذکریست بالاخره که باید در این مواقع مردم را اعلام کرد. بسی بهتر که با سلام یا با یک یا الله یا الحمدلله باید چیزی باشد. حضرت سلام می کردن. بلند سلام کرد السلام علیکم یا اهل البیت. اهل خانه با این که صدای پیغمبر شنیدن قلبشون به تپش افتاد، هیچ جواب ندادن. میدونستم پیغمبر تا 3 بار سلام نکند در نمیگردد. بار دوم صدا را بلند کرد السلام علیکم یا اهل البیت، باز جواب ندادن. بار سوم سلام کرد و فریاد کردن علیکم السلام یا رسول الله، ادخل ادخل داخل بشید. فرمود صدای منو نشنیدید اول که جواب ندادید؟ فرمود عرض کردم چرا یا رسول الله شنیدید، ولی خوشمون می آمد چون سلام شما برای خانواده ما برکت است. ما اگر بار اول جواب سلام شما رو می دادیم از سلام دوم و سوم شما محروم بودیم. ما می دونیم چون شما تا 3 بار سلام می کنید عمدن جواب سلام شما رو ندادیم. وارد شد. فرمود من برای شفاعتی آمدم. این کنیزک را مزاحمش نشید اگر دیر آمده است. عرض کردن یا رسول الله، ما به خاطر مقدم شما این را آزادش کردیم. آزاد آزاد آزاد. فرمید خدا را شکر میکنم که با 12 درهم 2 برهنه را پوشانی، یکیش خودش بود و یکیش برهنه دیگر، و یه برده را آزاد کرد. این ده بهش میگوین زاهد. این فلسفه زهد واقعی اسلام است. این زنده دلی است. این انسانیت است. این همدردی است. خدایا تو را قسم می دهیم به حقیقت دین مقدس اسلام، ما را با حقایق این دین آشنا بفرما. توفیق عمل و خلوص نیت به همه ما کرامت بکن. خدایا میان همه مسلمین صلح و صفا و همدلی و همدردی و محبت برقرار بفرما. به اونها در مقابل دشمنشون نیرو عنایت بفرما. خدایا ما را طوری قرار بده که فکر اسلامی در روح ما زنده بشود. انبات همه ما ببخش و بیامون. رحم الله من قرأ الفاتحه.
Wait, listen, man.